امیدوارم این اتفاق بیفته و من از مردم عزیز میخوام که اگر الان دارن گوش میدن صدای منو میشنون، برید نباتو ببینید، برید تمام فیلمای اجتماعی رو ببینید، حمایت کنید ما رو و به ما کمک کنید که این بحران رو بگذرونیم، چون فیلم‌های خوبی هستن و حیفه که به هر حال دیده نشن و حرفای مهمی دارن برای گفتن. ازتون خواهش میکنم بریم ببینین و امیدوارم که لذت ببرید.
البته فیلم شما فیلم خوبیه، ولی همه فیلم‌های اجتماعی هم ریشه دردها رو نشون نمیدن. اینجا من با شما اختلاف نظر دارم.
باشه، نه من نه موافقم باتون، نه درسته، کلی بود، نه درسته.
بالاخره نگاه‌ها و سلیقه‌ها فرق می‌کنه، برداشت‌ها و در اصل توانایی اجرا در آوردن اون ایده خوب فرق می‌کنه. من می‌خوام بگم که در اصل فیلم دیدن توی سینما بهانه برای اینکه با هم باشیم. فیلم به دنیا آمدن یه فیلم خانوادگی بسیار به نظر من جذابیه که مشکلات یه خانواده رو بررسی میکنه و فیلم عمیقیه. همینطور که خانم فرمودن، فیلم های اجتماعی نگاه آدم رو عوض میکنه و عمیقن معمولا، و حالا به قول شما شاید بعضی هاشون عمق نداشتن، ولی واقعا فیلم های اجتماعی چیزیه که آدم تو فکر میبره. وقتی از سالن میای بیرون مطمئنن تو رو ول نمیکنه. فیلم های کمدی حالا طنز سطحی هست قطعا، چون اگه سطحی نباشن اون حالت کمدیشون رو نخواهند داشت. برای همین فیلم های اجتماعی عمق دارن و مردمی که دوست دارن که در اصل میرن به سینما دو ساعت اگر وقتشون رو میگذرونن، وقتی میان بیرون همراه خانواده در اصل لذتشون رو ببرن انشاءالله با دیدن این فیلم. و من امیدوارم که اون خانواده هایی که دوست دارن در مجموع تفکری داشته باشن، یک چیزی به اون دیدگاهشون اضافه کنه، عوض بکنه، برن و این فیلم به دنیا آمدن رو ببینن. و بقیه فیلم اجتماعی فرق نمیکنه، حتی نبات و هر فیلم اجتماعی که در اصل ساخته میشه و در اصل مخاطب زیادی داره، من به شدت خوشحال میشم و امیدوارم که مردم از دیدن این فیلم لذت ببرن.
این درجه بندی رو خیلی کوتاه میگید، اصلا با این بحث درجه بندی که حالا تو این هفته اخیر مطرح شده موافقید، مخالفید، به نفع سینما میدونید؟
من به شدت موافقم و به نظرم خب به نفع سینماست، به شرط اینکه عمل بشه دیگه. حتی ما حالا یه مثال بزنم، مثلا یه خانواده رفته بودن یک فیلم کمدی رو دیدن که خب متاسفانه شو جای مبتذلی داشت و پسر خانواده که 18 سالش بود و دختر خانواده که 13 سالش بود، این دوتا اصلا خجالت میکشیدن موقع فیلم دیدن و در اصل بعد که اومدن بیرون نمیدونستن که این فیلم مثلا باره زیر 15 ساله مثلا یا زیر 13 سال. و هم خانواده ها دقت بکنن به این در اصل درجه سنی که بعد گذاشته میشه و همین که اینا رو مراعات بکنن که این حالت چیز پیش نیاد توی خانواده و واقعا توی این فرهنگ، توی این جامعه‌ای که ادعا داریم که در اصل با فرهنگی و در اصل جامعه اسلامی، خوب نیستش که ما بعضی از فیلم‌ها رو حتی شاید بعضی‌هاشون زیر 18 سال هم نباید ببینیم. می‌دونیم ما چون فرهنگمون به اونجا نیست، وگرنه خب جاهای دیگه بر اساس فرهنگشون درجه بندی میشه. می‌دونین من که اصلا میگم اصلا نباید از این بعضی از فیلم‌هایی که در اصل شوخی‌های مبتذل می‌کنه اصلا نباید ساخته بشه برای در اصل جامعه ما.
حتی با درجه بندی،
بله، حتی فیلم کمدی خوب داریم که اصلا هیچ مشکلی در از شوخی‌های پایین‌تنه ای نداره اصلا و خیلی هم جذاب. سالهای سال هم داشتیم، فروش‌های خوبی هم داشتن، مثلا اجاره‌نشین‌ها چش بودن، مثلا در شوخی‌های رکیکی داشت و خیلی هم مورد استقبال واقع شد. خیلی فیلم‌های دیگه حالا من اسم نمیارم، ولی در مجموع اینا رو داریم. چرا باید به خاطر پول زیاد برسیم به جای اینکه مثلا بخوایم اینقدر رو برداشت بکنیم از این سینما و در از همه چی رو به هم بریزیم، سلیقه مخاطب بیاریم پایین، یه خانواده نتونه بشینه کنار هم یه فیلمی رو ببینه؟ چرا باید واقعا به اینجا برسیم؟
بله، خیلی خیلی ممنون. خب شما خیلی فقط موافقید؟ طبیعتا من داشتم صحبت آقای احمدی رو میشینم با بحث درمندی، شما موافقید؟
هم آره هم نه، نمیدونم، یعنی هنوز تصمیم نهایی، چون یکم کار دشواریه، خیلی کار سختیه این تصمیم گیری که به هر حال یه چیزایی که از نظر من ممکنه بد باشه توی خانواده ممکنه یکی دیگه اینو خیلی بد ندونه، این یه مقدار سخت میکنه قضیه رو واقعا.
خیلی ممنون از جوابای محافظه‌کارانه شما خانم عرضی، از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار با اعلام ساعت 15:34 دقیقه خدافظی میکنم. ما هفته بعد راجع به فیلم‌های اکران دوم مفصل با شما با کارشناسان و منتقدان سینمایی صحبت میکنیم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های عصرگاهی رادیو گفتگو، میان برنامه راز یک نشانی تقدیم به شما میشه. شرح دعای روز 17 ماه مبارک رمضان.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال واقض لی فیه الحوائج والآمال. یا من لا يحتاج الى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هست قارون گدارا. قبلا هم بزرگترها گفتن، بارها شنیدیم که نمیشه با جیب خالی ادعاهای بزرگ کرد. کسی که سرمایه در اختیار نداره که نمیتونه بگه که نه من حالا دلم نمیخواد مثلا اصلا فلان چیزو داشته باشم. تو اصلا مگه پولشو داری که حالا بخوای چونه بزنی که میخوای یا نمیخوای؟ معلومه که با تمام وجودت میخوای، ولی چون نمیتونی قیافشو میگیری که من نیازی بهش ندارم. اون چیزی که ما اسمشو میذاریم بی‌نیازی، اثر نداری رخ نمیده، اثر دارایی رخ میده. یعنی باید یک دارایی هایی در وجود انسان باید اختیار انسان باشه که اون وقت بقیه چیزهای عالم در نظرش بی ارزش، بی اهمیت و بدون فایده بشه و بگه که همه این چیزهایی که دیگران ادعا دارن که دارایی به حساب میاد، در مقابل دارایی من اصلا چیزی به حساب نمیاد. عام بی نهایت رو تو ریاضی فرض نکنیم، هیچ وقت نمیتوانیم به یه عدد راضی بشیم، چون عددهای بزرگتری هم وجود داره. همیشه دلمون میخواد بیشتر 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 رو به دست بیاریم. ولی وقتی به یک مفهوم به نام نامحدود بی نهایت ارتباط و نسبت پیدا میکنیم، اون وقت هر عددی در مقابلش صفر. اون وقت بی نهایت و اون چه که به بی نهایت ربطی و نسبتی داره میتونه ادعا بکنه که من هیچ نیازی ندارم، چون هر چیز بخوام در اختیارم هست، بنابراین به چیزایی که نیاز ندارم. در ما چجوری ممکنه این اتفاق بیفته؟ واقع مطلب این هستش که ظاهر و برونداد وجود ما که از جنس ماده هست و در حصر عالم دنیا قرار داره، پایین مرتبه هستی قرار داره، به جهت اینکه ظهور این مرتبه از عالم، یعنی عالم دنیا، از جنس ماده هست و ماده محدود به زمان و مکان هست، اندازه داره، حد داره، هرگز منجر به بی‌نیازی نمیشه. همیشه عدد بزرگتره درش مطلوب آدم هست و نیاز آدم هست. برای همین هست کسایی که مادی میشن، کسایی که فقط فکر میکنن که در هستی فقط همین عالم ماده وجود داره و چیز دیگری وجود نداره، اینها یکی از وجوهشون حرص میشه. یعنی به هر چیزی که میرسن بهش راضی نمیشن، بالاترش هم میخوان، بالاترش هم، بالاترش هم میخوان، و حتی بالاتر از این به حسد هم منجر میشه که اساسا فقط من داشته باشم، کسی دیگه نداشته باشه. چون اگر در اختیار کسی دیگه باشه که برای من نیست دیگه، من همشو میخوام، من هیچ شریکی نمیپسندم، من همشو میخوام. اما اگر که به مفهومی غیر از ماده توجه بکنیم، اون وقت نامحدود در اون معنا امکان فهم پیدا میکنه، یک مفهوم حدود. این مفهوم وقتی که ما باش نسبت پیدا بکنیم، ما رو از بقیه چیزها میتونه بی نیاز کنه، چون اسمش روش نامحدوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستغیب رحمت الله علیه، شهید بزرگوار مهراب. ایشون به همراه آیت الله نجابت رحمت الله علیه که اهالی شیراز مخصوصا خیلی خوب ایشون رو میشناسن، این دو بزرگوار با همدیگه در جوانی به مزه درس آستلقای قاضی رحمت الله علیه میرسیدن و درس توحید و عرفان رو نزد ایشون فرا میگرفتن، سیر و سلوک رو نزد ایشون داشتن. ایشون نقل میکنن به همراه های نجابت که یک روزی درویشی در نجف پیش ما آمد که اهل دل هم بود و گفت که من علومی نزدم هست، توانایی های نزدم هست که اهل دیگری نداره و این رو مایلم که قبل از مرگم به کسانی بسپارم که اهلش هستن و به نااهل نرسه اینها.
و یا با خودم به زیر خاک نره. این گستردگی علمم نکته عجیب و ویژه‌ای هست در عالم. آقای دستخیل و آقای نجابت بعد از تأملی که کردن و از او خواستن که صبر کنه تأمل کنن بهش پاسخ دادن. خود آقای دستخیل رو نقل میکنه که به او پاسخ دادیم که به ما علم توحید داده شده و به هیچ چیز دیگری در کنار او نیاز نداره. این بی‌نیازی فقط در این وجه ممکن هست و این طور بی‌نیازی بی‌نیازی واقعیه. خدای بین ما و خودت نسبت درستی برقرار کن، کمکمون کن که با نامحدود نسبتی پیدا کنیم تا اون وقت به تجلی اسم یا صمد تو بی نیاز از همه عالم بشیم.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر صفا و آل شست و باد رحمت، ای بیسار آگر ز اسرار دل ما.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید در 17مین روز از ماه مبارک رمضان. آرزو میکنیم طاعات و عبادات شما مؤمنان روزه‌دار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله.
خط عذار یار که بگرفت ما از او، خوش حلقه ایست، خوش حلقه لیک به در نیست را هزون. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، ابروی دوست گوش گوشه محراب دولت اونجا حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد یار حافظ که ساز مطرب عشاق ساز که خالی مباد خالی مباد عرصه این بزمگاه از او صورت نبندد ای سنم بی زلف تو آرام ده دل فتنه شد بر زلف تو ای فتنه ی ایام ده دل غرقه دریای تو دیریش سودای تو بگرفته هفتن دام دل موسیقی تا جان به شاقت بنده شد زین بندگی تا بنده شد تا دل زنامت زنده شد پر شد دالم نام دل ای هم گنان را هم دمی شادی من از تو غمی عطار را در هر دمی جانا توی آرام دل جانا توی آرام دل
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 گیگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود و اما در آستانه سوم خرداد ماه سال روز آزادسازی خرمشهر قهرمان به سر میبریم. گرامی می‌داریم این روز فرخنده و شکوه رو.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37مین سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزیم ویژه برنامه‌های سوم خرداد برگزار می‌گردد. چهارشنبه 1 خرداد رسانه دفاع مقدس و مقاومت، پنجشنبه 2 خرداد روز شهدا ایثارگران پیروان ولایت، جمعه 3 خرداد ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری، شنبه 4 خرداد روز دسپول روز مقاومت و پیروزی، 3 خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر گرامی باد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. همچنان شما دوستان عزیز شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید و همینطور با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
نه به نقطه جوش،
خدایا من هیچی از این،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
ما لجبازی تونیم تو بچه هایی ببینیم که وقتی میدونن پدر و مادر از کار یا رفتاری خوششون نمیاد اونو انجام میدن. دم دستترین رفتارم در مقابلشون خشم بزرگیه که همه چیزو بدتر میکنه. خواهرم میگفت وقتی پسرش از سر لجبازی کاری میکنه این نمیتونه جلوی خودشو بگیره، حسابی از خجالت پسرش در میاد. ولی در مقابل پسرش کم نمیاره که، برای هر حرفی جوابی دست و پا میکنه. و بله این قصه سر دراز داره. واقعاً به هیچ وجه لجبازی نتیجه بخش نیست. هیچ نکته مثبتی توش وجود نداره. تنها کاری که میکنه خشم و مشمش میریزه تو اعصاب خود فرد و بقیه. آقای دکتر، گاهی بر میخوریم به موضوعی مثل لجبازی، یعنی کسی که میداند اشتباه میکند اما به لج طرف مقابل از اشتباهش کوتاه نمیاد. اینجا چطور باید برخورد بشه با این آدم؟
بله، ما یا باید نسبت به توجیه و تلاش در حل معضل با مفاهمه و گفتگو بر بیاییم و چنانچه دیدیم این نتیجه نمیده به حذف اون اقدام بکنیم. یعنی گاهی قد انسان ها چاره ای جز حذف، چون وقتی من در کارم حذف نباشم محکوم به حذف هستم. همه انسان هایی که موفقن با کارشون عجین شدن، حذف در کارشون شدن و کار بخشی از شخصیت اونها شد و مسئولیت. یه موقع است نه، من روی لجاجت و عناد و روی در واقع به قول شما به لج طرف مقابل سعی میکنم کارم رو با نقص ارائه بدم و هیچ گرفتاری این رو هم ندارم. من معتقدم حالا تنبیه و توبیخ و تذکر و حالا این مراحلی که اول تذکر باید داد، بعد توبیخ کرد و تنبیه کرد و جریمه و این موارد رو هم اگه اعمال کردیم دیدیم نتیجه نمیگیریم، نهایتا توی درجات تنبیهات و درجات در واقع تذکرات ما به حذف طرف اصلا باید اقدام کنیم وقتی نتیجه نگیریم. من معتقدم سلسله مراتب این تذکر و در واقع توبیخ و در واقع حالا جریمه و این مسائل رو که انجام دادیم نتونستیم دیگه اون لجاجت همچنان خواست ادامه پیدا بکنه، باید از قدرت قهریه حذف استفاده کنیم و اون مسئولیت و اون کار را از اون گرفته و به دیگری بدهیم. جعفر بای، محقق و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند.